بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. خب یکی از مباحثی که در دوران کارآموزی همیشه مورد دغدغه همکاران بوده، مسائل آموزش مباحث بنیادی در حوزه مسائل کیفری بود و رویه قضایی و رسیدگی به تحقیق و بررسی پیرامون جرائم به صورت خاص. مشغله های مربوط به مدیریت کانون مانع از این میشه که ما جلسات مستمری در باب مسائل کیفری داشته باشیم، ولی خب تصمیم گرفتیم که انشاءالله از این بعد یک سری جلسات کیفری رو انشاءالله با بررسی مسائل مهمی که در رویه قضایی نمود بیشتر داره انشاءالله خدمتون داشته باشیم. خب بحثی که برای امروز انتخاب شد جرائم علیه آزادی تن هست. همونطوری که از عنوان بحث پیداست، جرائم علیه آزادی تن جرائمی هستند که علیه یکی از حقوق معنوی، یکی از مهمترین حقوق معنوی و ارزش‌های جهانی انسان، یعنی حق آزادی تن یا آزادی رفت و آمد، آزادی این که انسان میخواد کجا باشه و در چه مکانی حضور داشته باشه اتفاق میفته. جرائم علیه آزادی تن، حالا از جمله آدم ربایی، توقیف غیر قانونی، حبس غیر قانونی، اینها خودشون در یک چارچوب کلی بخشی از جرائم علیه تمامیت معنوی هستم که حالا سرفصل بزرگتری است و نمیخوایم ورود بکنیم، از موضوع بس دور میشه. به طور خاص ما در این جلسه پیرامون آدم ربایی میخوایم بحث بکنیم و با رجوع به قانون و تفسیر مقررات قانونی مرتبط و چالش هایی که در رسیدگی به جرم آدم ربایی در رویه قضایی وجود داره مباحثی رو خدمتون مطرح کنیم. همونطوری که هممون میدونیم هر جرمی یک موضوعی داره، یعنی هر جرمی متوجه یکی از حقوق و ارزش‌های اجتماعی انسانی و حقوق اشخاص است و موضوع جرم آدم ربایی همونطوری که میدونیم آزادی تن هست. خب انسان به مدد قانون و مذهب، عرف، آزادی‌های مختلفی داره، آزادی مثلا انتخاب مذهب، آزادی بیان، آزادی انتخاب شغل، آزادی انتخاب مسکن و یکی از این آزادی ها آزادی تن هست. آزادی تن به این معناست که من و شما خودمون باید انتخاب کنیم که محل حضور ما کجاست. اگر کسی بدون دارا بودن اختیار قانونی این حق رو از ما سلب کنه، لاجرم مرتکب یه جرم شده، ولو اینکه کسی رو به طور مثلا موقت در این سالن کسی نگه داره مانع خروجش بشه یا او رو از جایی به جایی منتقل کنه و یا اینکه در جایی مثلا حبس و نگهداری کنه، همه اینها مقوله هایی از تضییع آزادی تن هستن که ما باید اینها رو از همدیگه بتونیم تفکیک بکنیم. پس موضوع جرم آدم ربایی و توقیف غیرقانونی و حبس غیرقانونی آزادی تن هست. حالا بررسی خواهیم کرد که اینها چه تفاوتهایی با هم دیگه دارن، آدم ربایی با توقیف غیرقانونی و حبس غیرقانونی در قانون با هم دیگه یک سری ملاک‌های ممیزه روشنی دارن که لازم است هر وکیل دادگستری اینها رو بدونه. خب تقریبا میشه گفت مهمترین و بدون تردید البته مهمترین جرم علیه آزادی تن همین جرم آدم ربایی هست. خب آدم ربایی همونطور که از عنوانش پیداست، یعنی ربودن انسان، ربودن یک آدم. آدم ربایی با ربایش اتفاق میافته، یعنی رفتار مادی جرم فعل ربودن هست که در ماده 621 قانون تعزیرات سال 1375 با همین رفتار، یعنی با همین فعل آدم ربایی تعریف شده. میدونید که ربودن علاوه بر آدم ربایی در جرایم سرقت هم رفتار مادی هست، یعنی سرقت هم ربودن و با ربایش اتفاق میفته، با این تفاوت که رفتار مادی جرم یا موضوع جرم در سرقت مال هست، مال منقول هست، ولی در آدم ربایی همونطوری که گفتیم موضوع جرم آدم ربایی انسان هست، یعنی یک شخص زنده است که به هر حال موضوع جرم قرار میگیره و مرتکب آزادی تن او رو سلب و یا محدود میکنه. خب برای بررسی هر جرمی ما همونطوری که بارها حتما خواندید، شنیدید و گفته شده، برای بررسی هر جرمی در مسائل کیفری زمان تحقیق و بررسی منطبق با اصول هست که ما اول چارچوب قانونی اون جرم رو بررسی کنیم، یعنی تردیدی نیست که ابتدا باید رجوع کنیم به رکن قانونی جرم. رکن قانونی جرم آدم ربایی ماده 621 هست، ماده 621 قانون تعزیرات مصوب سال 1375. خب اگر دارید محبت بفرمایید قانون رو باز کنید، این ماده 621 رو با هم دیگه یک مروری بکنیم. ماده 621 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 میگه هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را به روایت یا مخفی کنه. خب میدونید که در واقع ستون اصلی هر جرمی یا رکن رکین هر جرمی رفتار مادی اون جرمه. رفتار مادی معمولا یک فعل ممنوعه هست، در مواردی استثنان هم یک ترک فعله. ما باید وقتی مثلا در پرونده مواجه میشیم با اتهامی که به یه متهم نسبت شد داده شده، اگر وکیل او هستیم، ببینیم آیا اون عملی که در قانون به عنوان عمل مجرمانه تلقی شده آیا از موکل ما سر زده یا نه. اگر وکیل شاکی هستیم آیا دلایلی داریم که بتونیم دادگاه یا مرجع قضایی رو متقاعد کنیم به اینکه اون عمل از متهم سر زده یا نه. به عبارت دیگه رفتار مادی جرم ستون فقرات هر جرمی است، سایر خصوصیات و شرایط پیرامونی رفتار مادی جرم هست. اگر نتیجه دارد جرم، خب نتیجه ناشی از اون رفتار است. اگر رکن روانی شرایط مخصوصی دارد، اونها همه باید مقارن و یا اوصاف و یا همراه اون رفتار مادی باشه. به عبارت دیگه ما باید اول رفتار مادی جرم رو بشناسیم. حالا اگر قاضی هست، قاضی باید تحقیق کنه آیا اون رفتار اتفاق افتاده یا نه. اگر وکیل متهم هستید، میخواید دفاع بکنید از اینکه این رفتار اتفاق افتاده یا نه، باید رفتاری رو که در قانون به عنوان عمل مجرمانه پیش بینی شده بشناسید. مثلا زیاد اتفاق میفته، حتما شاید هم شنیدید، شخصی مثلا میاد برادر معتاد خودش رو به زور ور میداره میبره توی یک کمپ، با همکاری مسئولین این کمپ‌های ترک مواد مخدر میان فرد رو برمی‌دارن، به زور می‌برن توی کمپ و اونجا نگهداری می‌کنن. بعد دیده شده اینا میان شکایت می‌کنن به اتهام آدم‌ربایی. میگه بله این برادر من یا اون شخص یا این شخص با هم دیگه همدستی کردن و منو به زور بردن در کمپ و به اتهام آدم‌ربایی شکایت می‌کنن. یا گاهی دیده شده مثلا مردی میره همسر خودش رو که ناشزه هست به زور از تو خیابان یا از خانه پدرش بر میداره میبره خونه خودش، بعد اون خانم شکایت میکنه به اتهام آدم‌ربایی علیه همسرش و میگه این منو ربود و مرتکب آدم‌ربایی شده شوهرم. خب ما باید ببینیم آیا اینجا اون ربایش به اون ترتیبی که در قانون گفته شده اتفاق افتاده یا دارای اوصاف و شرایطی است که بر این مواردی که به عنوان مثال گفته شد یا هر پرونده‌ای که به شما رجوع میشه اتفاق افتاده یا خیر. ببینید هر جرمی در جهت پاسداری از یک سری ارزش‌ها یا یک ارزش یا یک سلسله از ارزش‌های اجتماعی تصویب می‌شده، یعنی قانون وقتی میاد جرم انگاری می‌کنه می‌خواد حمایت کنه از یک سری ارزش‌ها در جامعه. فلسفه اصلی پیشبینی مقررات مربوط به آدم ربایی و جرائم علیه آزادی تن صیانت از حق انتخاب محل سکونت، اقامت و حق آزادی تن هست. به عبارت دیگه ما باید ببینیم آیا مرتکب یعنی شخصی که متهم به جرم هست قصد ضایع کردن یا تضییع این حق آزادی تن رو داشته یا خیر. پس باید قانون رو در وهله اول درست مطالعه کنیم، ارکان و عناصر جرم رو به اون ترتیبی که منظور قانونگذار هست درک کنیم و بیش از همه ما وکلا باید تو این حوزه در واقع تخصص داشته باشیم، یعنی تفسیر قانون رو خوب بلد باشیم. گاهی وقتا دیده میشه در برخی مراجع قضایی وقتی وکیل میخواد بیا تو مسائل ماهیتی، مسائل حکمی، تفسیر قانون ورود بکنه، من مواجه شدم دیدم که برخی از دادگاه‌ها یا قضات به وکیل تذکر میدن که مثلا این نارما بلدیم مسائل حقوقی یا تفسیری رو شما مطرح نکن و تمایل دارن وکلا بیشتر در حوزه مسائل موضوعی دفاعیاتشون رو متمرکز بکنن. آیا این شخص رو بوده شده یا نه، آیا این شخص بوده که فرض کنید شاکیه رو سوار ماشین کرده برده یا نه، یعنی رو مسائل موضوعی آیا شخص دیگری همراه او بوده یا نه، آیا رضایت داشته یا نه. ولی هم که شما خواستی ورود بکنی به این که مثلا ربایش یک شرایط ماهوی دارد که در قانون به این ترتیب به آن ترتیب مد نظر مقرن قرار گرفته، گاهی وقتا با مقابله در واقع مرجع قضایی مواجه میشه که این رویه اگرچه کم ولی وجود داره و خلاف اون در واقع انتظاراتی است که از وکیل دادگستری میره. و ما به عنوان وکیل باید همیشه اینو بدونیم که دفاع وکیل در هر دو حوزه است، یعنی هم در حوزه دفاعیات موضوعی هم دفاعیات حکمی. متاسفانه برخی از همکاران ما هم در لوایح در مدافعات خودشون تلاش نمی کنن، یعنی کمتر دیده میشه که در مسائل تفسیر قانون و استنباط از قانون ورود بکنن و بیشتر توی این حوزه تسلیم تصمیمات قضایی میشن و عمده دفاعیات وکلا در مسائل کیفری متمرکز در مسائل موضوعیه، در حالی که نباید اینطور باشه. و این یک چالشی است که قبل از ورود به بحث در جهت اینکه ما اهمیت تفسیر قانون رو بدونیم عرض بکنم خدمتون. همونطوری که گفتم رفتار مادی در آدم ربایی عمل ربودن هست. ربودن عبارت هست از استیلا در آدم ربایی، البته ربودن عبارت هست از استیلا یا سلطه پیدا کردن بر بزه دیده و نقل مکان او از مکان استقرار اولیه به مکان دیگر برخلاف رضایت او. پس در ربودن ما دو تا جزء یا دو تا شرط لازم رو حتما باید احراز کنیم. شرط اول استیلا یا سلطه آدم ربا یا مرتکب بر بزه دیده هست که این استیلا یا سلطه همونطوری که در قانون آمده ممکنه به زور، به قهر و غلبه باشد، ممکن است با حیله باشد و نیرنگ باشد و یا خدعی باشد، به هر ترتیب بسته به مورد. و بعد از سلطه پیدا کردن، جا به جا کردن شخص است، یعنی منتقل کردن شخص ربوده شده یا به زهدیده از محل استقرار اولیه به مکان دیگر برخلاف رضایت او. پس اگر مثلا کسی در وارد یک مکانی میشه، مثلا وارد یک خانه ای میشه یا وارد یک مغازه ای میشه یا وارد یک کارگاهی میشه و اونجا شخصی مانع خروج او میشه، ولو اینکه این مانعیت مستمر باشه، اینجا آدم ربایی اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون ربودن اتفاق نیفتاده. پس در ربودن حتما شخص ربوده شده باید نقل مکان هم بشه، از جایی به جای دیگر، از مبدأ که همون محل استقرار اولیه هست. محل استقرار اولیه محلی است که شخص با رضایت خودش اونجا حضور داشته، به تصمیم خودش اونجا بوده. حالا میتونه اونجا خانهش باشه، میتونه خیابان باشه، میتونه در یک نمیدونم مکان عمومی باشه، میتونه مدرسه باشه، میتونه مهد کودک باشه، به جای دیگر. خب یکی از سوالاتی که معمولا مطرح میشه و در رویه قضایی بسیار محل تأمل و سوال هست، اینه که مقدار یا میزان جابجا کردن و نقل مکان به چه حدی باید باشه. در یه پرونده شخصی دو تا خانم رو سوار ماشین خودش میکنه و در خیابان در حال مثلا دور زدن بود و قصدش این بوده که با این برحال این خانم ها رو به اصطلاح باشون رابطه نامشروع برقرار بکنه و در وسوسه این مسئله بود. خب که اینها مقاومت کردن، یعنی خانم ها مقاومت کردن. بعد مسیر ایشون طوری بوده، یعنی مسیر ماشین این فرد طوری بود که توی جاده برون شهری بود و در همین حین ماشین رو به سمت یه جاده خاکی به اصطلاح فرمون میده و میخواد بره توی جاده خاکی. در همین حین خانم ها در ماشین باز کردند و خودشون انداختن بیرون و بعد اون راننده هم فرار کرد. خب شکایت کردن به اتهام آدم ربایی. آیا این مقدار عمل که موفقیت آمیز هم نبوده میتونه به معنای ربودن باشه و ربودن اتفاق میفته؟ ببینید، آدم ربایی از جرائمی است که شروع به جرم اون صریحا در خود قانون، یعنی تفسیر ماده 621 پیش بینی شده. لذا قانونگذار میخواد این نکته رو به ما بگه که ربودن در آدم ربایی باید به مقداری باشد که عرفاً ما بتونیم بگیم شخص ربوده شده و تسلط بر آزادی خود را از دست داده. معمولا در آدم ربایی شخص بعد از اینکه ربوده میشه مخفی هم میشه و اختفا به عنوان یکی از نتایج محتمل آدم ربایی است، کما اینکه در ماده 621 هم قانونگذار بعد از ذکر مقدمه میگه شخص را برباید و یا مخفی کند، که اون مخفی کردن رو رویه قضایی به عنوان نتیجه مستمر ربودن در آدم ربایی تلقی کرده و معمولا مخفی کردن بدون ربودن مصداق ماده 583 به بعد هست، نه ماده 621، چون جرائم خاصه، میتونه به حبس غیرقانونی یا توقیف غیرقانونی تلقی بشه. پس ربودن به عنوان شاکله اصلی در آدم ربایی است. اما هر جرمی یه سری شرایط و اوضاع و احوال داره که این شرایط گاهی مربوط میشه به مرتکب، گاهی مربوط میشه به زهدیده، گاهی مربوط به رفتار مجرمان است. خب ما میخوایم ببینیم که چه شرایط دیگری در آدم ربایی علاوه بر ربودن شرطه. یکی از مهم سوالتون جمع کنید بعد توی فرجه همه با هم مطرح کنید در خدمتتون هستم. چه شرایطی علاوه بر ربودن برای تحقق آدم ربایی لازم هست؟ ببینید، آدم ربایی جرم مقیده، یه جرم مقید معنویه، چون جرم مقید جرمی است که بر اساس تعریفی که قانون از اون جرم به عمل آورده زمانی محقق میشه که نتیجه جرم هم اثبات بشه، یعنی تحقق پیدا کنه. خب نتیجه در برخی از جرائم مثل تخریب یک اثر مادیه، یا در مرگ، در قتل مرگ یک نتیجه مادیه که اتفاق میفته، یا در ایراد ضرب و جرح. ولی در بعضی از جرائم مثل محاربه، مثل سرقت، خدمتون عارضم، مثل آدم ربایی، یا مثل نشر اکاذیب، که البته نشر اکاذیب مقید نیست ولی میتونه باشه، ضرر ضرری که باید از جرم به دست بیاد و حاصل بشه ضرر یک ضرر معنوی است. به همین خاطر ما آدم ربایی رو در ردیف جرائم مقید و مقید معنوی طبقه بندی میکنیم. مقید معنوی از این حیث که نتیجه اولا یک امر مادی قابل مشاهده نیست، ممکنه آثارش قابل مشاهده باشد، مثلا کسی رو که میربایند دستاش رو میبندند یا جلوی دهانش رو میگیرند و یا او رو مخفی میکنند، ولی ممکنه هم هست اینطور نباشه، کسی رو با تهدید تسلیم کردن توی خودرو نشسته و هیچ جرأت هیچ گونه واکنشی از خودش رو نداره، اما در این حال او راضی نیست و تحت فشار اکراه و اجبار تسلیم به اصطلاح فشارهای رباینده شده و از خوف فعلیت یافتن خطر بیشتر تسلیم شخص رباینده شده. خب بنابراین ما باید بدونیم که حتما در آدم ربایی نتیجه که همون سلب آزادی تن هست باید اتفاق بیفته و این هم در واقع تشخیص این که کی اتفاق افتاده تابع معیارهای عرفی است، تابع حالا شرایط دیگری هم هست که عرض میکنم. یکی از مهمترین شرایط پیرامونی در ربایش فقدان رضایت است. یعنی در آدم ربایی باید احراز بشه شخص ربوده شده در فرایند ربایش راضی نبوده، راضی به مشایعت یا همراهی با شخص رباینده نبوده. بسیار اتفاق میفته که کسی با اکراه ولی با رضایت همراه دیگری مسیری رو میره، مثلا دیده میشه کسی بدهکار است یا مدیونه یا اختلاف مالی دارن، فرد یا افرادی میان دنبال او میاد میگن بیاد بریم منزل فلان شخص با هم حساب کتاب بکنیم ببینیم که بینتون فیصله بدیم. این شخص راضی نیست، یعنی عذر میخوام اکراه دارد، ولی در این حال با پای خود تسلیم میشه همراهشون میره. خب این علارغم این که ممکن است کراهت داشته باشد، خوشایندش نباشه همراهی با این افراد، ولی خب همراهی میکنه. یا گاهی دیده میشه که مثلا زیاد اتفاق میفته دختری یا زنی مثلا با مردی طرح دوستی میریزن، از شهر خارج میشن میرن شهر دیگری، بسیار اتفاق افتاده، چند روزی هم با همان، بعد اون دختر پشیمون میشه یا خانوادهش متوجه میشن میرن شکایت آدم ربایی میکنن علیه اون مرد. خب بعد یعنی اغفال شده یا فریب خورده یا به هر حال. ببینید رضایت یک امر درونی است. اگر ما احراز کنیم که فرد راضی به همراهی بوده ولو آنکه برخی از معیارهای عرفی رعایت نکرده، مثلا دختری که با یک جوانی مثلا طرح دوستی میریزن و به قصد ازدواج یا هر قصد دیگری از شهر یا از منزل خود فرار میکنن میرن شهر دیگری، بعد از مدت ها پیدا میشن، معمولا خانواده های اون زن یا اون دختر به خاطر اینکه آسیب حیثیتی ناشی از این کار رو کم کنن شکایت آدم ربایی علیه اون مرد میکنن یا علیه اون جوان میکنن، که رویه قضایی هم با هوشمندی این نوع همراهی رو رضایت تلقی میکنه و مصداق آدم ربایی نمیدونه. بنابراین عدم رضایت قربانی یک شرطی است که در آدم ربایی حتما باید احراز بشه و اصلا بر رضایت است، چون اصل بر براءت است، مگر اینکه حالا آدم ربایی شکل و شیوهش با استفاده از قهر و غلبه و زور و عنف باشه که در اینجا معمولا دیگه همون عنف و قهر و غلبه اثبات میکنه که فرد قصد آدم ربایی داشته و به ذهنیده هم راضی به مشایعت با شخص ربوده شده شخص رو باینده نبوده است. و اگر ما این عدم رضایت رو احراز نکنیم اساسا آدم ربایی تحقق پیدا نمی کنه. یعنی اگر ثابت بشه کسی رو با اکراه ولی با رضایت برده یا ربوده، این دیگه ربایش مصداق پیدا نمی کنه و اساسا نمیتونیم بگیم که ربودن اتفاق افتاده. یکی دیگه از مسائل مهمی که در آدم ربایی هموار سوال هست اینه که آیا مشایعت و همراهی رباینده با شخص ربوده شده شرط تحقق آدم ربایی هست یا نه. یه پرونده جالبی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد در قالب رأی اصراری. البته قضیه از این قرار بود که دو تا جوان بودن، اینا در یک استادیوم در تهران آموزش فوتبال میدادن به این نوجوانانی که اونجا ثبت نام می‌کرده بودن، میکردن و این نوجوان ها غالبا از خانواده های متمول و سرشناس بودن، یعنی پدران اونها غالبا رجال سیاسی و یا مقامات کشوری و یا افراد سرمایه‌دار و متمکن تهران بودن. این دو مربی که در اون استادیوم به اینها آموزش میدادن، بعد از مدتی در واقع به اندیشه این افتادن که به یک کیفیتی از اینها در واقع به اصطلاح پول بگیرن و به عنوان ابزار تعاملشون استفاده کنن و از اونها در واقع پولهای سنگین بگیرن. خب به این ترتیب اومدن، چون میدونستن خانواده های اینا خانواده های آبرومندی هستند و برای آبرو و حیثیتشون خیلی ارزش قائلن، اومدن نقشه به این ترتیب طراحی کردن که می آمدن با این بچه ها طرح دوستی می ریخت یکی از اینها و نزدیک می شد بهشون و می گفت که با اونها در واقع عکس های یک سری دخترها رو به اینا نشون می داد و می گفت که مثلا اگر می خواهی تا این خانم رو بیارم با شما رفیق بشه، به اون بچه هایی که کارآموز و یا به اصطلاح دانش آموز اون مدارس فوتبال بودن و به این ترتیب قبول میکرد. خب نوجوان بودن، احساساتشون رو به بازی میگرفتن و از طرفی هم شخصی رو، خانمی رو وادار میکردن با اینا تماسای تلفنی رو به هر حال جذب میکردن و بعد قراری میگذاشتن در یک خانه ای و اون جوان رو هم به اصطلاح نوجوان رو هم میکشندن همراه با یک خانم و بعد یه تیمی در قالب پلیس میامدن توی اون خونه در عنوان پلیس و یه جرم منکراتی و اینها توی آن مکانی که با اون دختر مخفی شده بودن یا قرار گذاشته بودن و شروع میکردن به این که پرونده درست کنن و تفهیم اتهام و به اصطلاح تشکیل پرونده و اینها خانواده هاشون رو خبر میکردن. خانواده ها هم غالبا به جهت اینکه آبروشون محفوظ بمونه تسلیم میشدن در قالب مثلا پرداخت رشوه، پولهای سنگینی این افراد از خانواده های اینا میگرفتن که فقط حق سکوت بگیرن، غافل از این که اینا اصلا پلیس نیستن و تمام این یک نقشه است. خب بعد 72 نفر شاکی فقط علیه اینها پیدا شد که حالا عده لابد هم شکایت نکرد. خب یکی از اختلافاتی که بین دادگاه و دیوان عالی کشور در خصوص عنوان مجرمانه این افراد بود این بود که آیا این آدم ربایی اتفاق افتاده اینجا یا نه. در هیچ یک از مواردی که به این افراد نسبت اتهام زده شده بود اینها اون بزهدیده رو به اصطلاح با زور یا با فریب یا با نمیدونم حیله و اینها نرو بوده بودن، بلکه از طریق تلفن تماس میگرفتن، از طریق اون خانمی که به اصطلاح با او همکاری کرده بودند و هم دستشون بود اون خانم تماس میگرفت و اون به اصطلاح پسر نوجوان و او رو میکشن توی اون خونه. یعنی کس در آدم ربایی به نحو متعارف ما انتظار داریم که آدم ربا قربانی رو به زور یا با حیله مشایعت کنه و همراه خودش ببره، یعنی مشایعت آدم ربا با شخص رو بوده شده عرفاً شرط تحقق آدم رباییه، ولی اینجا اینطوری نبود، با تماس تلفنی اینو میکشوندن توی اون خونه. خب دادگاه ها، یعنی دادگاه کیفری استان، زمانی که دادگاه کیفری استان رسیدگی میکرد به این مسئله، چون پرونده مال دهه 80 اونجا دادگاه ها زیر بار اتهام آدم ربایی نمیرفتن، میگفتن این آدم ربایی نیست، ولی دیوان عالی کشور تحت تاثیر من، برداشت من اینه، تحت تاثیر فضای سنگینی که در رسانه ها و روزنامه ها اتفاق افتاده بود در اثر شیاع خبر این مسئله و اینکه خانواده های زیادی شاکی شده بودن، نظرش بر این بود که این آدم رباییه و نهایتاً پرونده در هیئت عمومی اصراری شعب کیفری دیوان عالی کشور مطرح شد و اونجا برخلاف انتظار گفتن این آدم رباییه. یعنی یکی از معدود آرایی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور که من دیدم که اینجا یعنی ربایش فرد رو از طریق تماس تلفنی هم و کشندنش به صحنه به اصطلاح دیگری، یعنی از خانه خودش به محلی که با او مواجه می شدن، این مقدار عمل رو ربودن از طریق حیله با به اصطلاح ترفند و شگردی که اینها اعمال کرده بودن تلقی کردن. حالا ممکن است که خیلی از ما اینو اساسا قبول نداشته باشیم، بگیم خیلی آدم ربایی عرفاً اینجا محقق نمیشه، آدم ربایی جایی تحقق پیدا میکنه که در واقع آدم ربا یا مرتکب جرم قربانی رو در لحظه لحظه وقوع ربایش تا اختفاء تا پایان اون شخصا یا توسط دیگری مشایعت کنه. این تعریف عرفیش هست. حالا ولی ببینید که رویه قضایی چقدر شناور هست و چقدر سیال هست در خصوص احراز یک عمل مجرمانه. حالا این رأی فکر کنم رأی اصراری مربوط به سال 87-88. شما میتونید در مجموعه آرا و مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور اونجا این پرونده رو ببینید. خب پس ولی من کماکان نظرم بر اینه که مشایعت آدم ربا یا رباینده با بزهدیده در فرایند آدم ربایی شرط تحقق جرم هست. ولی این که حالا این رأی اصراریه، رأی اصراری هم جنبه ارشادی داره، شما میتونید مطالعه بکنید و برحال در این خصوص شاید به نظر دیگری برسید و شاید این نظر هیئت عمومی رو قبول داشته باشید. خب یکی دیگه از مسائلی که مطرح میشه در آدم ربایی تغییر رضایت به عدم رضایت در یک مسیر ارتکاب جرم هست یا مسیر ارتکاب عملیات مادی هست. گاهی اتفاق میفته کسی به عنوان مسافر سوار یه ماشین میشه، ولی در مسیری که قصد مسافرت داره متوجه نیات شوم یا مجرمانه راننده میشه و از اینجا به بعد تا این قسمت با رضایت خود سوار شده بود به عنوان مسافر یا به عنوان همسفر یا به عنوان به هر حال دوست، یا ولی از یک لحظه‌ای به بعد متوجه این میشه که خب ممکنه که قصد سوئی متوجه او باشه و تغییر رضایت میده و میگه که مثلا منو پیاده کن، یا با مقاومت میکنه، یا میخواد درب ماشین رو باز کنه، یا به هر ترتیب مانع عملیات ربایش بشه، ولی خب موفق نمیشه. این رو هم رویه قضایی در حکم آدم ربایی میدونه، یعنی تغییر رضایت در فرایند ارتکاب مادی عمل از موارد به اصطلاح آدم ربایی است، مشروط به اینکه سایر شروط و شرایط آدم ربایی احراز بشه. خب اینا مسائلی است که در حول و حوش رکن مادی و یا رفتار مادی جرم و شرایط مادی جرم اتفاق می افته. یکی دیگه از شرایط مهمی که هست اینی که در عنوان شرط پایانی است، حالا رکن روانی رو هم پیرامون اون چند نکته مهم رو مطرح می کنیم، اینی که ربودن طفل تازه متولد شده و ربودن جسد یک آدم مرده از شمول مقررات آدم ربایی خارج هست. ببینید آدم ربایی جرمی است علیه شخص زنده. ماده 621 اینطور گفته که شخصی را به ربایت، یعنی کسی باید اون فردی را که ربوده شده به عنوان شخص تلقی کرده و کسی که فوت شده دیگه شخصیت رو به اصطلاح از دست داده عرفن، و ربودن جسد مصداق آدم ربایی نیست، میتونه حد که میت باشه و عنوان مجرمانه آدم ربایی نخواهد باشه. و ولی همچنین ربودن طفل تازه متولد شده در ماده 631 قانون تعزیرات از شمول مقررات آدم ربایی خارج شده، میگه هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد، هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم میشه. خب میدونیم قرار آدم ربایی جرمی است که مجازات سنگینی داره و مجازات جرم 5 تا 15 سال حبسه. خب گاهی به نفع متهمه که مثلا اون طفل رو، مای طفل تازه، طفل رو بوده شده رو مثلا طفل تازه متولد شده تلقی کنیم اگر بشه، خب این دیگه ماده 621 شامل عمل اون نمیشه و عمل اون مشمول ماده 631 میشه. طفل تازه متولد شده، خب طفل تازه متولد شده طفلیست که تازه متولد شده و میشه اونو به جای طفل دیگری جا زد، چون در همون ماده قانونگذار میگه که هر بار کسی طفلی را تازه متولد شده بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری جا معرفی کند. خب معمولا این جرم و جرائمی که در ماده 631 گفته شده، اینا جرائمی هستن که در زایشگاه ها و شیرخوارگاه ها و به هر حال بیمارستان ها اتفاق میفته. به همین خاطر این چند جرم رو با وجود این که از نظر مادی با هم رفتارهای متنوع و متفاوتی دارن، ولی به لحاظ این که در یک مکان و علیه یک به اصطلاح موضوع معین، یعنی طفل تازه متولد شده اتفاق می افتن، در یک ماده قانونگذار جرمنگاری و پیشبینی کرده. لذا بنابر رویه قضایی طفل تازه متولد شده طفلی است که حداکثر 3 روز از تولد او گذشته، و اگر بیش از 3 روز باشد، چون دیگه نمیشه اونو به جای طفل دیگری جا زد، مادر او رو میشناسه و به هر ترتیب این امکان وقوع سایر جرائم نیست، از شمول ماده 631 خارج میدونن و مشمول ماده 621 و جرم آدم ربایی است. در باب قصد مجرمانه، ببینید قصد مجرمانه در آدم ربایی بسیار مهمه. قصد سلطه بر آزادی تن به عنوان سوء نیت خاص در جرم آدم ربایی اهمیت بسیار بالا داره. یه پرونده خیلی جالبی من براتون میگم، در قالب اون پرونده ما بحث رو حالا ادامه میدیم. خب یک زن و مرد، زن و شوهری با هم دیگه اختلاف داشتن، بعد از استمرار چند سال اختلاف بین اونها، شوهر به اصطلاح، یعنی اون شوهر اون زن، به توصیه خانواده و دوستانش میاد و برای اینکه خانمش رو به اصطلاح به زعم خودش البته متقاعد کنه به حل اختلافات و بقای در زندگی، میاد به خانمش وکالت در طلاق میده. خب وکالت در طلاق میده و چند مدتی هم با هم زندگی میکنن. یک روز متوجه غیبت زنش میشه. خب هیچ خبری از این خانم نبود تا تقریبا 6 ماه بعد، یعنی تا از روز غیبتش تا روز پیدا شدن این زن 6 ماه میگذره و شوهر اون خانم و خانواده همه در تکاپوی پیدا کردن این خانم بودن. تصور میکردن این زن کشته شده، نمیدونم تصادف کرده، جای زندان افتاده. اون خانم هم یک خانم پزشک داروساز بود، خیلی به اصطلاح هر احتمالی میدادن. خلاصه تقریبا بعد از 6 ماه یک شخص ناشناسی تماس میگیره به شوهر این زن و میگه فلانی، شما نمیدونی خانمت در این 6 ماه که غیبت داشته رفته در تهران وکالت داده به وکیل دادگستری، طلاق گرفته، عده طلاقش هم تمام شده، فردا قرار است ساعت فلان در دفترخانه فلان با فلان مرد عقد کنه. یعنی به در واقع شوهر اون زن اطلاع میدن که قراره که خانم شما فردا در این دفترخانه با فلان مرد عقد کنه، ازدواج کنه. راست هم میگفت، یعنی ایشون خبردار شده بود و قصه رو میخواسته به شوهر اطلاع بده. خب یک مرتبه خب یه خبر به اصطلاح خوشحال کننده و در این حال باز ناراحت کننده، منزجر کننده به شوهر رسید و ایشون هم میاد به برادرای خانمش میگه. خانواده هم خانواده مذهبی بودن، بسیار براشون سخت بود خانواده خانم این مسئله. خب میان در واقع 2 تا برادرای اون خانم به همراه شوهر، حالا بگیم سابق خانم، و چند تا هم زن همراه با هم سوار 2 تا ماشین میشن، میرن به شهرستانی که گفتم شده که فردا توی دفترخانه میخوان عقد کنن و میرن جلو دفترخانه، کشیک میدن ساعت 10 صبح یه مرتبه میبینن عروس خانم با آقا داماد سرکلشون پیدا شد و میان اونجا با توسل به زور و خشونت زنه رو دست پاشو میبندن، میدازنش به ماشین سمن و میان اهواز. میان اهواز، میان خونه برادرش. تقریبا 9 روز توی خونه برادر هم در روی خانم دکتر رو میبندن و نمیذارن خارج بشه. بعد از 9 روز 10 روز آزار اذیت شد اینها، خب خلاصه دیگه رها میشه، میره شکایت میکنه تحت عنوان آدم ربایی علیه کی؟ علیه برادراش، 2 تا برادرش، زن برادرش و شوهر سابقش، و میگه که من به هر حال رفتم و طلاق گرفتم طبق وکالتی که داشتم و میخواستم با یه شخص دیگه ازدواج کنم و این حق رو داشتم و هیچ کار خلاف شرعی هم نکردم و این عمل پدر و این عمل برادرام و به اصطلاح شوهر سابق هم آدم رو بایست. دادگاه بدوی میاد به استناد ماده 621 15 سال حبس محکوم میکنه همه رو با احراز عنوان آدم ربایی. چرا؟ چون میگه که یکی از موارد مشدد آدم ربایی رو بودن با وسیله نقلی است و این زن هم خیلی کتکش داده بودن. و پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شد، جلسات متعددی برگزار شد، نهایتا دادگاه تجدید نظر با یک استدلال که حالا شما میتونید اون استدلال رو به چالش بکشید که آیا از نظر شما درسته یا نه، اینها رو تبرئه کرد از اتهام آدم ربایی، ولی ضرب و جرح و اینا محکوم کرد. استدلال دادگاه این بود که برادران این خانم آدم های سرشناسی بودن، یعنی آدم هایی بودن که وجاهت اجتماعی داشتن و خیلی آدم های دارای حسن شهرت و در اصطلاح عرفی این اتفاق براشون بسیار سرفکندگی داشت. حالا خواهرشون به این ترتیب فرار کنه بره مخفی بشه و بعد طلاق بگیره و به این ترتیب بخواد با یه مرد دیگری مخفیانه ازدواج کنه، براشون بسیار باعث سرفکندگیشون شده. دادگاه اومد با یه شرح مستوفایی از این وضعیت خانواده و به اصطلاح قضاوت‌های عرفی که درباره اینها شد، درباره این خانواده در اثر مخفی شدن این خانم و طلاق مخفیانه و قصد ازدواج مخفیانه و اینها، با این شرح و استدلال نهایتاً اینجوری نتیجه گیری کرد که این افراد قصد سوء استفاده از آزادی تن شخص ربوده شده را نداشتن. ببینید، به نظر من استدلال درست است، ممکن براتون جالب باشه، ولی ببینید در آدم ربایی، در آدم ربایی آدم ربا یعنی رباینده حتما باید یک انگیزه نامشروع، نوعش مهم نیست، ولی باید داشته باشه، یک انگیزه غیر قانونی و ناموجه باید داشته باشه. ببینید در قانون هم اینطور میگه، میگه هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری. قانونگذار اینجا داره به انگیزه های جرم اشاره میکنه، میگه انگیزه ایم آدم ربایی میتونه مطالبه وجه باشه. یه وقتی کسی دیگری رو میدوزده میگه باید به من مثلا 500 میلیون تومان پول بده، 1 میلیارد تومان پول بده تا بچه‌ت آزاد کنم. یه وقتی کسی انتقام میخواد بگیره، دشمنی داره با شخص ربوده شده یا خانواده او، میخواد یه ذره ذره چشمی به اصطلاح از او بگیره. یه وقتی کسی مثلا حسادت داره، یه وقتی این کسی رقابت داره، میخواد رقیب رو از عرصه سیاسی، ورزش یا نمیدونم اینها خارج بکنه. و در ادامه میگه یا هر منظور دیگری، ولی وجود یک منظور دیگر لازمه. ببینید آدم ربایی بدون قصد نامشروع ممکن نیست، ولی وجود قصد نامشروع لازمه، یعنی اون قصد به اصطلاح سوء استفاده از آزادی تن باید احراز بشه. لذا از این روست و بر همین مبناست که در پرونده های این چنینی یا مانند اون جایی که کسی میاد برادر خودشو ببره تو کمپ ترک اعتیاد بعد شکایت آدم ربایی میکنه، رویه قضایی تمایلی به شناسایی این عمل به عنوان آدم ربایی نداره. میگه اینجا این فرد یا افرادی که در مزان اتهام آدم ربایی هستن، ولو اینکه شخص رو بدون رضایت او گاهی با زور با قهر و غلبه آزادی تنش رو میگیرن و آزادی تن رو از او سلب میکنن، اما منظور نامشروع ندارن. منظور است که عرفاً به اصطلاح توجیه میشه. حالا ممکنه خیلی خطرناک باشه اگر ما بخوایم این امتیاز رو به فرد بدیم، به متهم بدیم که با توسل به انگیزه شرافتمندانه به تعبیر دوستمون بخواد تبرئه بشه از اتهام آدم ربایی، ممکنه این آثار رو داشته باشه که موارد این چنین در جامعه توسعه پیدا کنه و آزادی تردد یا آزادی تن افراد تحت همین عناوین سلب و اخذ بشه. به هر حال این آثار و تالیف فاسد رو هم میتونه داشته باشه، ولی علی حال عرف اینجا در این موارد عرف میبینی تحمل میکنه، یعنی عرف کسی را که میاد برادر خودش رو میبره توی کمپ ترک اعتیاد آدم ربا نمیدونه، یا عرف شوهری رو که میاد در خونه ای پدر خانمش دست زنش رو میگیره ولو به زور هلش میده تو ماشین میبرش خونه خودش، آدم ربا نمیدونه. عرف میگه که بله حالا مثلا اینجا متوسل به خشونت شد، ولی نمیگه این آدم ربایی کرد. آدم ربایی و یا هر جرم دیگری که بستر عرفی داره، یعنی خواستگاه عرفی داره، باید با معیارهای عرفی قضاوت بشه. بعضی از جرائم هست خواستگاه عرفی ندارن، مثلا جرائم رایانه‌ای یا جعل اسناد، اینها خواستگاه عرفی ندارن. ولی جرم مثل سرقت یا جرم مثل آدم ربایی یا جرم مثل توهین یا افترا یا نشر اکاذیب، اینها خواستگاه عرفی دارن. لذا جاهایی که ما با یک سری سوال‌ها و چالش‌های اساسی اینچنینی مواجه میشیم، نباید قضاوت‌های عرفی رو فراموش بکنیم. در واقع این که میگن در مسائل کیفری به عرف رجوع نباید کرد، من قبول ندارم. اتفاقا در مسائل کیفری خیلی باید به عرف رجوع بشه، جز در دو مورد: جرم بودن یک عمل و مجازات آن. در این دو مورد قانون ملاکه، ولی گاهی سوالهای اساسی این چنینی رو اتفاقا باید با در واقع معیارهای عرفی سنجید. خب این بحثی بود که ما حالا البته با مباحث مفصل دیگری هم در آدم ربایی هست که میشه مطرح کرد، ولی اگر سوالی هست در همین حیطه مربوط به آدم ربایی مطرح بفرمایید که در خدمتتون باشم.
وجود انگیزه در چه لحظه‌ای شرط از ابتلا شرط میاد تا انتها ممکن انگیزه هم تفاوت داشته باشه، در ابتلا انگیزه نباشه، ممکن
در
نقطه آخر انگیزه.
ببین قصد مجرمانه، قصد باید مقارن رفتار مجرمانه باشه. حالا مقارن اگر نه همه رفتار، حداقل بخشی از رفتار که اون بخش رو بشه مصداق رفتار مجرمانه دونست، باید اون قصد وجود داشته باشه.
خب مجرد رضایت رو کرد شرایط آدم ربایی تحقیق جرمی آدم ربایی دونستی
بله.
اونتا اگر اون رضایت ناشی از خود اونی رنگ باشی
بله، رضایت اگر بازم بله مصداق آدم ربایی میتونه باشه، چون در خود قانون تعریف شده آدم ربایی یا با قهر و غلبه است یا با حیله است. ممکنه که تحصیل رضایت در اثر به قول شما خود نیرنگ باشه. بسیار اتفاق میفته، مثلا میان در خانه شخص رو بوده شده به عنوان پلیس، شخص خودش رو یعنی رباینده خودش رو مأمور پلیس معرفی میکنه، ورقه نشون میده که شما به استناد این دستور فلان بازپرس جلب شدی، باید همراه من بیای. طرف میره لباساش میپوش همراه اون میره، در حالی که این فرد یک به اصطلاح سمت دولتی نداره، مأمور از طرف دولت نیست و با توسل به یک برگه جعلی شخص رو فریب داده. لذا اینجا اون رضایتی که به اصطلاح عرفاً مانع تحقق آدم ربایی هست، اون رضایت وجود نداره.
با توجه به رأی هیئت عمومی که در رابطه با عدم خوشایند رو هم حساب تونسته به اصطلاح تحقق جرم آدم ربایی حساب بکنه، الان میشه دفاع کرد یعنی آدم ربایی وضعیت تلفن و عدم خوشایند رو؟
بله. خب اون رأی بله، اون رأی اصراریه و میدون رأی اصراری جنبه ارشادی داره. در همون پرونده ای که این رأی صادر شده لازم الاجراست، لازم الاتباعه برای مراجع بعدی. ولی در سایر موارد به عنوان یک نظر حقوقی قابل استناد هست و ممکنه که کسی مثلا یک مرجع قضایی رو قانع نکنه، ممکنه مرجع دیگه قانع بشه، ولی به عنوان یک سابقه ای که جنبه ارشادی داره وجود داره. دیگه بفرمایید.
فهمیدیش باید یک آیتم نامرسی داشته باشه توی این پس آدم ربایی. بله. طلبکاری. بله. به طلبش بره. خب یا
به بدون تردید آدم ربایی است اینجا. بدون تردید آدم ربایی است. چون ببینید اینجا اتفاقا همون قصد مطالبه وجه خود قانونگذار ذکر کرده، این یکی رو ذکر کرده. نه. درسته. ببینید نه. ببینید روش مطالبه قانونگذار این جایی که باید به قضاوت عرف باید کشاند اینو، ولی خود قانونگذار این یک مورد رو در صدر ماده 621 ذکر کرده، میگه هر کس به قصد مطالبه وجه اولین مورد اینو داره میگه، لذا این مورد قطعا آدم رو باید.
بعد از اینکه نگران مسائل شده است که در واقع من نیاز دارم آها
ببینید، ما ماده دیگری در قانون تعزیرات داریم، ماده 583 به بعد. ما یه جرم دیگری هم داریم تحت عنوان مخفی کردن یا حبس غیر قانونی. مخفی کردن اگر مسبوق به ربودن نباشه، یعنی ربایش اتفاق نیفتاده باشه، دو نفر با رضایت رفتن در مکانی، یا اینکه دعوت شده شخصی با رضایت خودش بدون اکراه، بدون حیله، بدون قصد مجرمانه از سوی متهم وارد مکانی شده و اونجا مخالفت میشه یا ممانعت میشه از خروج او، این میتونه مخفی کردن باشه، ماده 583 قانون تعزیرات. و آدم ربایی نیست.
ماده من به نظرم انگیزه با خلق تحلیل زبانه
هست بدون تردید.
اگر قصدش مشخص بکشید حالا همون موارش که مثلا فرمود اصطراحت هم در مورد همون بعد به این انگیزه ما نیستونیم دیدیم انگیزه باشه و
بگیم قصد انگیزه بدون تردید قصد و انگیزه با هم دیگه متفاوتن. شما درست میفرمایید، قصد عبارت است از انصراف اراده فرد به ارتکاب رفتار مجرمانه صرف نظر از این که به چه انگیزه است. همین که به اصطلاح ارتکاب یک عمل در دایره اراده فرد قرار بگیره، اینجا میگیم قصد داره، ولی قصد آن با قصد خاص تفاوت داره. سوء نیت خاص با انگیزه تلفیق پیدا میکنه، سوء نیت خاص، سوء نیت آن خیر. سوء نیت خاص عبارت است از قصد تحقق نتیجه در جرایم مقید. یعنی اگر جرم مقید هست مثل آدم ربایی که قید اون یا نتیجه اون سلب آزادی تن هست، رباینده باید قصد به اصطلاح سلب آزادی تن شخص رو ربوده شده رو داشته باشه. اما انگیزه چی هست؟ انگیزه یا اون چیزی که در ماده 621 به منظور قانونگذار از اون به منظور تعبیر کرد، میگه یا منظور دیگری. در صدر ماده میگه به قصده. این قصد و منظور دوتا در یه معنا در معنای انگیزه است در ماده 621. این فرمایش شما درست، ولی انگیزه سائقی است یا اون به اصطلاح کششی است که فرد رو به ارتکاب جرم هدایت میکنه. انگیزه همونطوری که در ماده 621 گفته میتونه مطالبه وجه باشه، میتونه انتقام باشه، میتونه خدمتون عارضم هر منظور نامشروع دیگری باشه. بنابراین انگیزه کششیست یا جاذبه جرم انگیزه است. به طور خلاصه جاذبه ارتکاب جرم در جرایم عمدی اون چیزیست که ما عرفاً در عرف جزایی در اصطلاحات کیفری از اون به انگیزه تعبیر میکنیم، ولی وجود انگیزه لازمه در آدم ربایی. در همه جرایم عمدی انگیزه لازمه، ولی در آدم ربایی وجود انگیزه به مورد تصریح مقنن قرار گرفته. بحثی نیست که با قصد مجرمانه متفاوته، تردیدی نیست در اینکه انگیزه سالب مسئولیت کیفری نیست، رافع مسئولیت کیفری نیست، نامشروع بودنش. ولی اینجا انگیزه مشروع سوء نیت خاص رو زائل میکنه، نه به اعتبار اینکه ما میگیم چون انگیزش مشروع پس مجرم نیست. چون انگیزه مشروعه سوء نیت خاص احراز نمیشه، یعنی قصد سلطه بر آزادی تن شخص رو بوده شده احراز نمیشه. نکته اینجاست. بفهم قصد سوء میشه. ببخشید لطفا سکوت ببخشید. بله
در مسیر متوجه نشه،
خب و
مقاومتی هم نکنه،
بله
وارد اون مکان قصد بشن،
این آدم ربایی از طریق حیله و نیرنگه. در آدم ربایی بله بله اون در حکم عدم رضایته. باز
ببین
حالا اون مثال مورد خاص بوده، ممکنه متوجه نشه اصلا که داره ربوده میشه. اون مثال برای تفکیک شروع به آدم ربایی از آدم ربایی تام بود، نه برای بحث مفصل در باب انگیز. بله ببینید ماده 620 درست میگید. ببینید قانون گذار در همون ماده 621 میاد روش‌های ربودن رو هم میگه. میگه هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری، تا اینجا داره راجع به انگیزه میگه، بعد میگه به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر. به عنف یا تهدید یا حیله، در جایی که حیله به کار رفته شخص روبوده شده اصلا متوجه نیست که در حال روبوده شدنه، ممکنه بعدن متوجه بشه. بنابراین مثال شما فرمودی درست. بله بفهم بله بله والا یک ماده من در قانون آیین دادرسی کیفری دیدم، حالا قانون پیش من نیست بگم، حتی یک جای اجازه داده به مردم، میگه تا حضور مامورین انتظامی به مردم اجازه داده، مثلا کسانی که شاهد صحنه جرمن که مرتکب را جای مخفی کنن نگه دارن. اون موردی که شما مثال میزنید کفیل یا وثیقه گذار به اصطلاح میاد متهم رو، متهمی رو که تسلیم نمیکنه خودش رو به مرجع قضایی، میاد دستگیر میکنه یا به زور میبره تحویل مرجع قضایی میده، باز هم به اعتقاد من مشمول همین قاعده کلی است که قصد سوء استفاده از آزادی تن ممکن وجود نداره و اتهام آدم ربایی نیست. ولی قطعا اینا خدمتتون بگم، ببینید همه مواردی که عرض کردم، بذارید اینا هم من بگم که بحث ناتمام نمونه، چون میترسم در اشتباه در هویت شخص رو بوده شده، یعنی کسی حالا این بحثی است که موضوعا متفاوته، ولی خب اصولا آدم ربایی است، مگه اینکه ما یک دلیلی بر اینکه این آدم ربایی نباشه به دست بیاریم که نه به نظر من هست. ببین ماده 583، ماده 583 جرم مخفی کردن دیگری به توقیف غیر قانونی رو میگه. خانم شما خیلی حرف میزنید، اگه میخوای صحبت کنیم خانم بیرون ببخش. ماده 583 میگه هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محل مخفی نماید. این جواب سوال شماست. میگه کفیل رو، کفیل بیاد یا وثیقه گذار بیاد مکفول رو یا متهم رو به اصطلاح دستگیر کنه، خودش ببره تحویل مرجع قضایی بده. این مشمول ماده 583 است، یعنی آدم ربایی نیست ولی منطبق است با این ماده، چون دیگه اون به اصطلاح تطبیق عرفی با آدم ربایی مفقوده، یعنی از نظر عرفی ما نمیتونیم بگیم آدم ربایی اتفاق افتاده و اینجا هم یک حکم خاص دربارش هست. یعنی قاعدتا این حکم کی باید اجرا میکرد؟ مامورین انتظامی باید جلب میکردن، دستگیر میکردن، به مرجع قضایی تسلیم میکردن. حالا خود فرد این کارو کرده، قانون هم اینجا میگه هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها. غیر آنها که میگه نه هر شخصی، هر شهروندی بدون حکم از مقام صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز کرده، شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی کند. بنابراین این ماده 583 در این مورد قابل اعمال هست، که اینجا البته دو جرم هست: توقیف غیر قانونی، حبس غیر قانونی. ببینید، توقیف غیر قانونی یعنی همون جلب غیر قانونی. جلب غیر قانونی اصولا توسط مامورین دولتی اتفاق میفته، جایی که قانون اجازه داده به حبس، به عذر میخوام به دستگیری، مقام قضایی دستور دستگیری یا جلب شخص رو صادر میکنه، مامورین انتظامی یا ضابطین دادگستری اون دستور رو اجرا میکنن. این جلب جلب قانونی است. اما اگر این جلب یه جلب غیر قانونی است، یعنی حکمی از توی مقام صلاحیت دار نیست، موردم از مواردی نیست که مامورین انتظامی یا ضابطین صلاحیت دستگیری متهم رو داشته باشن، مثلا جرم مشهود نیست، در این خارج از این موارد باشه و کسی بیان جلب کنن یا دستگیر بکنن، مشمول توقیف غیر قانونی است. اگر بیش از 5 روز باشه، مشمول حبس غیر قانونی است، که گاهی دیده میشه، چون معیار 5 روز و هم در خود ماده 585 که میگه که در صورتی که شخص مزبور را زیاده از 5 روز توقیف نکرده باشند، مجازات او از حبس از 2 تا 6 ماه خواهد بود. یعنی فاصله بین حبس با توقیف غیر قانونی از همین کمیت مدت اختفا و دستگیری احراز میشه. دیده میشه گاهی مامورین انتظامی، ضابطین دادگستری خودسرانه کسی رو بازداشت کردن، دستگیر کردن، توی بازداشتگاه نگهداری کردن. خب اگر تا 5 روز باشه توقیفه، بیش از 5 روز باشه حبس غیر قانونی. بفرمایید. چه چی؟
اول کفیل میگه خودش حاضرش، بعد از اون اگه بیاد بسیارت غیر قانونی، حالا به مواردی که هست با دیگر یا به شکلی به زور برش داره ببره، بهش میگه توقیف غیر قانونی.
خب دیگه عرفن بنابر اعتماده، درست میفهم؟ عرفن بنابر اعتماده، یعنی قانونگذار میگه که قرارداد کفالت یک قرارداد بین قاضی با کفیل با متهم، یعنی توافق سه جانبه است، و بنابراین که من از کسی کفالت کنم که وقتی از او خواستم یا با اطلاع دادم یا دادگاه رو احضار کرد، خودش حضور پیدا کنه، و بنابراین نیست که منم پلیس بشم و او رو دستگیر کنم به زور. خب این دیگه، بله، اون دیگه باید سازوکارش رو قانونگذار پیش بینی کنه. خب دیگه اگر سوالی هست. بله. ببینید، گاهی وقتا دیده میشه که مثلا در یه پرونده‌ای کسی طلب اختلاف حساب داشت با دیگری و میدونست بچه این در فلان مدرسه درس میخونه، یعنی طلبکار میدونست که بچه اون شخص مدیون در فلان مدرسه درس میخونه، پول داده بود به چند نفر آدم شرور و گفته بود برید این بچه رو از اونجا بدزدید بیارید. این 3 نفری که به اصطلاح همدست بودن، مباشر عمل بودن، میرن در صحنه در اون مدرسه و در حینی که دارن این بچه رو میخوان دستگیر بکنن، اون تقلا میکنه، داد و فریاد میکنه، راننده های اونجا حضور داشتن که موقع سرویس مدرسه بود، معلم ها میان مداخله میکنن، مانع رو بودن میشن. خب این یه عملی است که در حین وقوع متوقف شده، یا ممکنه که اون فرد رو بردارن، اون بچه رو بذارن تو ماشین 10 متر 20 متر برن طرف تر تو ترافیک گیر کنن، باز مانع بشن. یعنی ربایش شخص رو بوده شده باید در حدی باشه که عرفاً بگیم بله، سلطه پیدا کرد آدم رو بر شخص رو بوده شده، سلطه. اگه نتونست مسلط بشه، هنوز در عملیات اجرایی است و این مسیر متوقف شده، لذا عرفاً اینجا ما نمیتونیم بگیم که آدم ربایی کامل شده. پس به تطبیق عرف باید برگردیم، آیا عرف این عمل رو مطابق با آدم ربایی تشخیص میدین؟ در ربایشه مخفی کردن بدون ربایش اتفاق میافته.
بشه
فرق ببینید، رفتار دوتاست، ربودن رکن رفتاری آدم رباییه. خب ولی اگر جایی کسی رو مخفی کردن بدون ربودن، مخفی کردن بدون رو بودن. شخصی وارد یه خانه شده، وارد یه ساختمانی شده، مانع خروجش میشن. این دیگه میشه مخفی کردن. ربایش مقدمه آدم ربایی است، مقدمه اون مخفی کردن است که در آدم ربایی لازمه. ولی اگر شخص رو مخفی کردن بدون اینکه ربایشی در کار باشه، دیگه مشمول آدم ربایی نیست، مشمول ماده 583 است. خب بله 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 ما جرمی تحت عنوان گروگانگیری در قانون عنوان خاصی تحت این عنوان نداریم، ولی ممکنه گروگان رو گرفتن و از جای به جای جابجا کردن میشه آدم ربایی. مثلا فرض کن کسی رو دستگیر کردن، بردن در جای مخفی کردن و مطالبه طلبی کردن، مطالبه خواسته ای کردن، میشه آدم ربایی. آها، میشه توقیف غیر قانونی، میشه از حیث مانعیت در خروج افراد و سلب آزادی اون افراد یا افرادی که به ذهن دیدن، اینجا تحت عنوان توقیف غیر قانونی است. بله، چون بدون عنصر جابجا کردن یا ربایش. دیگه آخر این سوال.
اگه سوال رو این استرقر اجلی نگه دارن با معمولا برسن، این مشکول توقیف
غیر قانونی میشه؟ نه خیر، اصلا جرم نیست. یه در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده در جرایم مشهود اگر مردم تا قبل از حضور مامورین متهم دستگیر کنن یا نگهداری کنن، عمل مجرمانه نیست. بله خب درست، مشمول ماده، بله 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 درسته، ولی از ملاکش میشه استفاده کرد برای اینکه اونجا اجازه میده. یعنی قانون در قانون آیین دادرسی کیفری اجازه میده، میگه این کار مردم میتونن انجام بدن. ولی اگر خارج از ماده 302 باشه، به لحاظ اینکه سوء نیت احراز نمیشه، باز قابل تحقیق کیفری نیست. یعنی عنصر سوء نیت جزایی احراز نمیشه. ولو اینکه میدون در قوانین ما خیلی از این موارد هست که به فرد اجازه داده شده که خودسرانه اقدامی بکنه و بعد با توسل به انگیزه مشروع عمل از مسئولیت کیفری فرار کنه. ما دیگه بالاتر از قتل نداریم، ما قتلهایی داریم که با انگیزه به اصطلاح محضور دم بودن یا عقیده به محضور دم بودن یا مستحق قتل بودن اتفاق میفتن و بعدن هم شخص میتونه اثبات کنه نه قصاص دارد، نه دیه دارد، نه تعزیر دارد. گاهی از این موارد به هر حال هست. وقتی در قتل پیش بینی شده، خب طبیعتاً در جرائم تعزیری هم پذیرشش راحت تره. خب موفق باشید دیگه. هم طولانی شد، هم شما خسته شدید. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. موفق باشید.
آقای دکتر، ما تکالیف کامل انجام دادم. خب مشمول دوره تنصیف هستم. ورودی نمیده هستم.
دوره تنصیف هنچی؟
هستم. نه ماه. جهیز.